اجازه بدید من همین اینجا یک حسن استفاده رو ببرم از بحث. به نظر شما اگر کسی این اطلاعات رو داشته باشد، آیا رفتارش در شبکه‌های اجتماعی تفاوت می کند یا نمی کند؟ یا مثل گذشته همچنان غافلانه و بیخبرانه و بازیچه شده در این شبکه‌ها رفتار میکنه؟ من تصورم این است که اطلاعات باعث مقاومت میشود، یعنی فرد حالا این بار هوشمندانه از شبکه‌ها یا رسانه‌ها بهره میبرد. اگر بداند که تکنیک‌هایی که برای جلب نظر او یا حتی برای اقناع او به کار رفته چیست، تکنیک‌های اقناعی را بداند، مغالطات را بشناسد، روش‌های اعمال نفوذ در دیگران را بداند، به راحتی بازیچه نمی‌شود و هوشمندانه در دنیایی که هوشمندان ساختند زندگی می‌کند، از دقایق عمرش بهره مناسب تری می‌برد، تمرکزش را، توجهش را بیهوده هر کجا صرف نمی‌کند، عمری که عوضی ندارد، هر چه باشد در جهان دارد عوض، در عوض حاصل شود ما را غرض. بی عوض دانی چه باشد در جهان، عمر باشد قدر عمرت را بدان. لغت درستم عوض هست جای عوض. خب عمرش رو پای هر چیزی نمیره، چون دقیقه‌ای که الان گذشت دیگر بازگشتنی نیست. اجازه بدید، ما الان بیشتر روی شبکه‌های اجتماعی صحبت کردیم، یه مقدارم راجع به گوگل صحبت کنیم. گوگل شبکه اجتماعی نیست، البته خیلی امکانات داره گوگل، ولی اینکه نوعا افراد باهاش طرفن و اون 85 میلیارد کلیکی که میزنن و وارد گوگل میشن، اون در واقع موتور جستجوی گوگله. خیلی ساده است، خیلی بیشیل پیل است، هیچی نداره. اون از کجا کسب درآمد میکند؟ او چگونه توجه شما را جلب میکند و میخرد و میفروشد؟ اجازه بدید یه مثال خیلی ساده بزنم. در سال 2009 گوگل اومد اعلام کرد به مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های دولت آمریکا CDC که جناب خلاصه وزارت بهداشت، شما الان اومدی زحمت میکشی برای کنترل بیماری ها، داری اطلاعات جمع آوری میکنی از کل ایالات متحده که مثلا الان در فلان منطقه آنفولانزا مثلا چی شده، اپیدمی شده، و اینا به شما تماس میگیرن که اینقدر به پزشکان ما مراجعه داشتیم، اینقدر دارو مصرف شده، الان تو پیکشه، ایالت بعدی کجا بود، این آنفولانزا چگونه این ویروس ها یا فرض کنید میکروب ها مثلا داره حرکت میکنه، و سعی کنه کنترل کنه و پیشگیری بکنه و تدارک ببینه، دارو بفرسته، کار بکنه. میگه که شما این کارو نکن، شما پول اونجا رو بیار بده به من، من حتی زودتر از اون زمانی که شما از طریق ارتباطات بین انسانها شما اطلاعات جمع آوری میکنی، من به شما اطلاعاتو میدم. چگونه تونست این کارو بکنه؟ اومد دید که به طور خیلی جالبی منحنی سرچ افراد در یک نقطه این در مورد آنفولانزا تطابق داره با آمار ابتلا به آنفولانزا در اون نقطه، و خیلی زودتر از این جمع‌آوری اطلاعات به صورت دستی میتونه چکار بکنه، این رو به خود مرکز CDC به CDC اطلاع رسانی کنه. خب وقتی بتونه این کار رو بکنه، به جای اینکه اینقدر پرسنل و وقت و زمان و زودتر و با دقت بسیار خوبی این کار رو انجام بده، طبیعی است که اونا میگن که دست درد نکنه، ما این رو به شما میدیم و اطلاعات از شما چکار میکنیم، میخریم. اطلاعات اهمیت دارد، یعنی از جستجوهای شما میتونه چکار بکنه، فضا را بشناسد، مخاطبان را بشناسد. شما اگر میخواهید برید خواستگاری، توصیه میکنم که بیش از آن که به مواردی که فرد در مورد خودش، طرف که شما میخواهید باش ازدواج کنید در مورد خودش میگه، به سوالات طرف مقابل توجه کنید. یعنی یه موقعی وقتی فرد میخواد بگه آقا من اینجور هستم اینجور هستم اینجور هستم، چه بسا خودش رو بزک بکند. ولی وقتی که سوال میکنه شما چه جور هستید، در واقع داره دغدغه های خودش رو بیان میکند. گوگل اینجا از همین ویژگی استفاده میکند. افراد در سوالاتشون صادقانه تر عمل میکنند، بهتر مکنونات قلبی خودشون رو نشون میدن، دغدغه هاشون رو آشکار میکنن. گوگل سوالات شما رو رصد میکند، یعنی آن چیزی که واقعا شما به دنبال آن هستید. اونم کجا؟ تو خونتون، عرضم بزرگتون، وقتی هیچ کس نیست و احساس میکنید که خودتون هستید و خودتون، در حالی که پشت گوگل چشمهای بسیاری هست که رفتار شما و سرچ های شما رو رصد می کند و شما رو شناسایی می کند. خیلی مهمه. سوالات شما رو تحلیل می کند و بر اساس این سوالات شما را می شناسد. وقتی که حجم دیتا میره بالا، پتابایت میشه، این خیلی معنا پیدا می کند. می گویند با تحلیل داده های ابرداده ها ما می توانیم با کمک هوش مصنوعی رفتارها رو پیش بینی کنیم. انسان ها چگونه عمل می کنند؟ یا در یک منطقه چه خبر است؟ در یک حوزه چه خبر است؟ مثلا الان به طور خیلی عادی میگن، فرض کنین نقشه معادن کل دنیا رو گوگل دارد. به همین سادگی. مطالب استراتژیک دنیا رو دارد. میتونه تشخیص بده که مثلا در شهر تهران بیشتر مردم طرفدار آبیان یا قرمز. صابون چقدر سرچ کردن؟ این صابون چرا سرچ کردن؟ یعنی ویژگی های رفتاری آدم رو وقتی که تعداد داده ها میره بالا با دقت قابل قبولی اینا میتونن چکار بکنن؟ شناسایی بکنن. و این خیلی مهمه. جوریست که مدیر فنی سابق گوگل کورزوایل میگه که ما به سمتی داریم میریم که هوش مصنوعی از هوش ما پیشی بگیرد. با همین تحلیل رفتارهای بشر در شبکه ها و اینترنت در حد میلیارد. خب این بیچاره جامعه شناسان گذشته یا تحلیلگران گذشته که مثلا میخواستن ببینن رابطه دختران 13 تا 16 ساله اسلام شهر با پدرانشون مثلا چگونه است، میرفتن پرسشنامه جور میکردن، التماس میکردن اینا رو پر کنن، بعد اون طرف خوشش میومد پر میکرد، نمیومد اشتباه مینوشت، هزار تا بدبختی داشتن تا یه اطلاعات آماری درارن. الان این خبران نیست. مردم داوطلبانه و احساس میکنن که هیچ کس هم کاری به کارشون نداره، صادقانه ایده های خودشون رو تو شبکه ها چکار میکنن؟ عرضه میکنن و مدعی هستن که ما بر اساس شناسایی اینها میتونیم چکار بکنیم؟ بیایم رفتارها رو پیش بینی کنیم، یه پله بالاتر رفتارها رو جهت بدهیم. این سر و صداهایی که تو انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد که نمیدونم شرکت نم آنالیتیکا مثلا پول گرفته، ما بر اساس اطلاعاتی که در فیسبوک بوده برای افراد تبلیغات هوشمند فرستاده که اینا به ترامپ رأی بدن، به اون هیلاری رأی ندن و و و، از این حرفا، جلوه های کوچکی از این فضاست که با این فضا ادعای مهندسی رفتار رو هم دارن. حالا چقدر صادقانه هست یا صادقانه نیست، این عرضم به حضورتون که محل گفتگوست. ولی الان ادعا این است که با شناسایی 4.7 دوستان یک نفر در فیسبوک امکان شناسایی اون فرد به میزان قابل توجهی وجود دارد. فهمد که المرء على دین خلیله و قرینه، یعنی اگر میخوای ببینی این دینش چجوریست، ببین قرین و خلیل و دوست و همنشینش کیست. خب این قاعده رفتاری انسانی که در روایت ما مورد تاکید قرار گرفته تو فضای فرندیابی ارزم بزرگتون که فیسبوک و امثال اون کاملا خودش رو میتونه نشون بده. خب سرچ ها، جستجوها اهمیت دارد، اهمیتی بالاتر از حرف های اثباتی، و این اطلاعات هست که اینها میفروشن به شرکت ها، به دولت ها، برای ارزم به حضورتون که شناسایی افراد، جوامع و تحلیل اونها و در گام بعدی مهندسی رفتار اونها توسط سایر رسانه ها، فیلم هایی که ساخته میشه و پیام های دیگری که از طریق سایر رسانه ها به افراد داده میشه تا اون سبک زندگی مورد نظر رو ایجاد بکنن.